أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بقيت تتمة من المسألة السابقة، وهي أنه لو أبرأت الزوجة المهر وطلقها الزوج قبل الدخول يستقر عليها نصف المهر ويجب عليها رد نصف المهر حينئذ. هذا هو المشهور بين الأصحاب، خلافا للشيخ المبسوط والعلامة القبائل، فقالوا فعدم استقرار المهر حينئذ على الزوجة، ويستدل لهما ولمخالفة المشهور بوجوه. أولا أن إبراء الزوجة إسقاط للمهر ليس بتمليك للمهر. نعم، لو كانت الزوجة تأخذ المهر ثم يملكه الزوج كسائر أمواله، وكان الاستقرار نصف المهر عليه لو طلقه الزوج قبل طلقها الزوج قبل الدخول إلى الزوجة. فأما الإبراء هو إسقاط المهر، وبعد الإسقاط لا مهر حتى يستقر نصفه عليها. هذا الوجه غير وجه قلنا، لأن استقرار نصف المهر على الزوجين إنما هو بحكم الشارع ليس للإسقاط، من حيث هو إسقاط دخل في استقرار نصف المهر أو في انتفاء المهر. الوجه الثاني أنه ظلم بالنسبة إليها، فذلك لأنها لم تأخذ من الزوجة شيئا حتى يستقر زمان نصفه عليها بعد الطلاق. ففيه أنه ليس بالظلم، لأن الذي صدر من الشارع إنما هو جعل حكم على نحو القضية الحقيقية، وهو كون الإبراء بمنزلة القبض واستقرار نصف المهر بعد القبض لو طلقها قبل الدخول. هذا حكم كلي طبيعي. وإنما الزوجة فعلت الإبراء، لم يجبره الشارع عليه على ذلك. نعم، لو كان الشارع أوجب الإبراء على الزوجة ثم يأمره بدفع نصف المهر لكان هذا ظلم، ولكن ليس كذلك، إنما الشارع جعل الحكم على نحو طبيعي فقال بأن الإبراء بمنزلة القبض سواء صدر من الشارع من الزوجة إسقاط إبراء أم لا، فهي التي أوجدت سبب هذا الزمان بفعلها، يعني الإبراء. إبراؤها ليس مستندا إلى الشارع، حتى يكون حكم الشارع عليها برد النسبة ظلما بالنسبة إليها. وثالثا بأن الزوجة لم يصدر منه إلا الإحسان، لأن إبراها إحسان بالنسبة إلى الزوجة، فقد أحسنت بإبراها الزوجة وتذمينها عقيب هذا الإبراء يكون سبيل عليها، من قبيل السبيل تذمين الزوجة نسبة المهر عقيب الإبراء يكون سبيلا عليها ولا سبيل على المحسنين، وما على المحسنين من سبيل. هذا أيضا غير وجيه، لأن البسبة مشعر بالعلية، قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل معناه أن الله تعالى لم يكتب في دفتر التشريع حكما على المحسنين، حكما يوجب السبيل على المحسنين ببسبة أنهم محسنون، ببسبة أنهم محسنون، بما أنهم محسنون، لأجل أنهم محسنون. فهذا يعني تذمين النسب ليس لأجل إحساني، لا دخل الإحساني في ذلك، سواء كانت أحسنة أم لا. على أي حال قبل الشارع وجعل ذلك الحكم التبيعي وهو تذمين النسب المهر على الزوجة عندما طلقها الزوج قبل الدخول. ثم يقع الكلام في أن الدخول يوجب سقوط المهر، يعني يوجب الدخول سقوط استحقاق الزوجة للمهر، يعني استحقاق النسب، بمعنى أنه ليس لها حق الامتناع بعدما تحقق الدخول، لأن بمجرد الدخول يستقر عليها، يعني يستقر على الزوج تمام المهر، ولكن زمانه إلى أي وقت كان الزوج متمكنا، إلا أن تكون الزوجة تعين وقت الدخول. فعلى أي حال لا ريب ولا شك في أن المهر بتمامه يستقر بالدخول، سواء كان دبرن أم قبولن، هذا لا خلاف بين الأصحاب. ولكن النصوص هنا طائفتان، دل طائفة منها على استقرار تمام المهر مجرد الدخول والإيلاج والإيقاع، ولكن طائفة أخرى دلت على إناثة استقرار تمام المهر بالتقاء الختانين بالدخول في الفرج، مقتضى القاعدة تقييد إطلاق الطائفة الأولى بالثانية، ولكن إجماع الأصحاب اتفاقهم على عدم الفرق بين الدبر والقبول. من هنا لا مناص لنا إلا أن نعمل بفرق الأصحاب ونرفض مقتضى القاعدة. ثم بقى الكلام بأنه بمجرد الخلوة أيضا يستقر تمام المهر، هل تكون خلوة المرأة بالزوج بعد عقد موجب الاستقرار تمام المهر؟ في ذلك أيضا خلاف المشهور عدم استقرار تمام المهر بمجرد الخلوة، ولكن في النصوص ما ورد بعض دل على ذلك، النصوص في المقام ثلاث طوائف متخالفة، ويأتي تفصيل البحث عنها. إجمال الكلام عن مقتضى الجمع بين جميع هذه النصوص ما ذهب إليه المشهور، إجمال او تفصيل این که در اون مسئله قبلی که اگر زوج ابرا کند زوج رو مهر ابرا بکند، اینجا ولی اینکه ابرا کرده ولیکن اگر در همین فرض ابرا زوج رو طلاق بدهد، نصف مهر به زمان زوج میاد و زوج باید بدهد، مستقر میشه نصف مهر. خب این رأی رأی مشهور مخالف فقط به شیخ در مقصود نسبت داده شده به برنامه هندی در قواعد. این دو بزرگوار به دو وجه استدلال کردن، وجه ثالثی هم میشد برای اینها خلافاً للمشهور اقامه کرد. وجه اول این است که این ادرایی که کرده زوج مهر رو، این اثبات کرده حق خودش رو، اثبات کرده مهر رو. و وقتی که اثبات کرد مهر منتفی شده به اصطلاح، اون وقت چگونه میشد چیزی که منتفی شده باز به طلاق نصفش رو او ضامن باشه، مستقر بشه به او؟ منتفی شده، تملیک که نیست که ایشون. اینا میگن تملیک نیست. اگر تملیک میکرد زوجه، بله حق داشت که زوج نصف مهر رو استرجاع بکنه، زمان نصف مهر علیه زوجه ثابت بشه. تملیک به این معنا که مثلا زوج مهر رو که تماماً به زوجه اندل عقد مجلس عقد داد، اعطا کرد، تسلیم کرد، زوجه بیده این مهر رو چیکار بکنه؟ تملیک بکنه دوباره به خود، مثل سایر اموال خوده، مثل سایر اموال که اگر تملیک میکرد به زوج چطور بوده؟ اینم بعد از اینکه زوج تسلیم کرد مهر رو به زوجه، و مالک شد این مهر رو، حقش بوده دیگه. اما این ملک خودش رو تملیک میکنه، مال خودش رو به زوج. اگر این باشه، بله بعد از طلاق قبل از دخول نصف مهر رو ضامن میشه، چون او در حقیقت مهر رو گرفت. حالا خودش خواست مثل سایر اموال این مهر رو چیکار بکنه آقا؟ بله تملیک بکنه، مهر رو گرفته، قبض کرده دیگه. اینا حرفشون اینه، استدلالشون اینه، میگن الابراء انما هو اسقاط ليس بتملیکن، از قبیل تملیک نیست که به همین کیفیتی که من شما عرض کردم تا قبض 100% محقق بشود اتفاق فرمودی، بلکه اسقاط، ابراء اسقاط، یعنی اصلا چیزی نگرفته، قبض نکرده، اصلا مر رو از بین برد، مر منتفی شده با اسقاط. بله نه اسقاط تملیک نیست. اسقاط قبل از این که به اصطلاح تملیک بکند اون شخص، اون حقی که در ذمه اون مدیون هست به عهده برای دائم، در همون حالی که در ذمه مدیون هست هم قبض اقباض محقق نشد، در همون ذمه او ساقط میکند، چون این حق رو داره، حق خودش دیگه اسقاط میکنه. این اصلا اسقاط هم مرد تملیک نرسیده. جواب این مطلب هم روشن هست و این است که اسقاط من حیث هو و اسقاط بما انه اسقاط هیچ دخلی در استقرار نصف مهر نداره. این دخلی نداره، اسقاط میکرد نمیکرد نصف مهر رو چی بود آقا؟ ضامن بود. زمان نصف به حکم شارع هست که گفته این ابرا در حکم قبضه. اگر حکم شارع نبود خب لکان لقولکم وجه، اما این تضمین نصف مهر عند الابرا که میگید اثباته که حقم هست، اثباتم هست، به حکم شارع، شارع گفته این ابرا در حکم چی هست آقا؟ قبضه. بله بعد دوم اینها این است که ظلم، چون آخه این زوجه بیچاره در فرض مسئله ما چیزی که نداده به این، نگرفته از زوج که، چیزی گرفته ازش؟ نه، مهری رو طلب داشت ابرا کرده، چیزی نگرفته از او که، چیزی نگرفته از او تا اینکه شارع او رو بگه در مقابل آنچه که از او گرفتی از این زوج اون نصفش رو چی هستی آقا؟ ضامن، چیزی که نگرفته. اینم جوابش واضحه، جوابش این است که ظلم نیست، چون شارع یک حکم کلی طبیعی جلب فرمود
که هر حکم کلی، هر حکمی که علاوه وزان قضیه حقیقی جعل شده باشد، هر خطابی علاوه فرض تحقق موضوع، حکم چی میشه آقا؟ فعلی میشه. شاله فرمود هرگاه که ابرایی از جانب زوج تحقق پیدا کرد به اختیار خودش به دست خودش، حکم من شاره اینه که ابراد حکم قبض. آیا مگه شاره به این زوج امر کرده و واجب کرده که تو ابرا بکن؟ بله، اگر شاره او رو واجب میکرد که بر توست که ابرا بکنی، اگر نفس ابرا رو شاره واجب میکرد، اون وقت معذالک میگفت نصفش رو زامنی بر این ظلم بوده، چون خودش گفته ابرا بکن بعد گفت نصف زامنی. یعنی این سبب این که او چیزی نداده، چیزی نگرفته بخواد بدر، اونجا شاره بود. اما اینجا این سبب خودشه، خودش ابرا کرده به اختیار خودشه، خود ابرا نکنه، شاره بعد بکن رو جر کرده. پس این ظلمی از جانب شاره چی آقا؟ نیست. شاره که اگر خواستید ابرا، حالا که میخواد بزرگواری بکنید ابرا بکنید، اتفاقا این مناسب کرامت هم هست. کسی که کرامت کرده، بزرگواری کرده، ابرا کرده، خودش دیگه نمیاد اون رو باز دوباره حساب بکنه، بگه نه من دیگه چیز نمیدم، نه اون ابرا کردی، خب این بزرگواری تو بوده. اما حکم شارع نمیتونه لغو بکنی که به اصطلاح گفته این ابرای تو در حکم چی هست آقا؟ قبضه. بله، این اختیاری شد. خلاصت کلام این است که اختیار خودشه. مسئله احسان هست که آقا اشکال سوم این است که دلیل برای همین شیخ در مفسود و علامه در قواعد که بر خلاف مشهوره، دو تا دلیل الان خدمت شما گفتیم، جوابش هم عرض کردیم. دلیل سوم قاعده احسانه. حرف بیراهی نیست که قادر احسان رو، چون ابتداعا به قول خدا رحمت کنه مرحوم آملی رو این لفظ مقبل رو زیاد به کار می برد، می گفت این مقبله، آدم گل می زنه. بله دیگه، خب اونی که از زوجه صادر شد چیه؟ بله احسان دیگه، ابراه کرده بخشیده دیگه، خب به زوج بخشیده، احسان کرده به نفس این ابراه، احسان کرده او رو، احسان کرده، خب این مرد به زوج بخشید، احسانه. خب بعد بیاد شاره بلافاصله بعد از عقیب این ابرا چیکار بکنه؟ نگه تو زامنی. تزمین زوج و عقیب الابرا این سبیل علی محسنه، سبیلی بر این محسنه و ما علی محسنه من سبیل. خب پس با قاعد احسان این تزمین نصف چی داره آقا؟ منافات داره. این اشکالوی چقدر سر صورت دار هست، زیباست، ابتداعا دارم اصلا یقین پیدا میکنه اشکال وارده. اما این اون کسی که قواعد دستش هست، رموز این قواعد را صرف این که خوندن و گذشتن کفایت نمی کند، باید رموز قواعد دست انسان باشد، لم اون قواعد دست انسان باشد. به شما عرض بکنم ماهیت قواعد احسان همینیست که الان خدمت شما میگم، اون لم و رمز اصلیش اینجاست که این وصف احسان، محسن بودن، باید دخل در این یا موضوع این تضمین باشد. و ما علی المحسنین من سبیل، یعنی و ما علی المحسنین به وصف انهم محسنون به ما انهم محسنون لأجل انهم محسنون من سبیل، به وصف این که محسنن به خاطر احسانشون، به سبب احسانشون. هیچ سبیلی نیست که شارع مقدس حکم رو جعل بکند. یعنی شارع اخبار میده لم اکتب، من جعل نکردم فی دفتر تشریع حکمن علی المحسن به وصف انه محسن و لعجل انه محسن لم اکتب حکمن یوجب السبیل علیه، به خاطر اون احسانش. مثل چی؟ مثل کسی که منزلش آتش گرفته صاحب کن تو منزله. علم داره شخص که یعنی هرچی این بر اون بر میده این رای پیدا نمی کند برای این صاحبخونه رو از وسط این آتش بکشونه بره بیرون، هیچ رای نمیده مگر اینکه این دیوار رو خراب بکنه، دیوار رو سوراخ بکنه، از اون به داخل اتاق رو بکشونه بره بیرون. خب اینجا میدونه دیوار رو خراب میکنه، بعد آورده این رو از وسط آتش بیرون، مثل آتش نشونه این کار میکنه. بعد حالا این آقای صاحبخونه که بله از آتش بیرون اومده جانش حفظ شده، بعد فردا بره تو دادگاه بگه بله این آقا دیوار من خراب کرده ضامنه، اینجا به قاعده احسان نقض میکنن. اصلا ماهیت قاعده احسان اینه که لعجل احسان به سبب احسان به اونجایی که احسان متوقف بر این اضرار هست در اونجاست. و ما علی المحسن من سبیل که الوصف مشعرون به الیه معناش اینه اینجا
که توقف در قاعده احسان در بعض مثال های قاعده احسان که همیده توقف در بود
همه جا هست بلا استثناء، باید خود این احسان متوقف بر اون اضرار باشد. به عبارت دیگر این اضرار بر شخصی که به اصطلاح متضرر شده یا در معرض هلاکه، اضراری که وارد شده از ناحیه محسن لاجل احسانهی باشد. قاعده احسان معناش اینه. در آیه شریفه در روایات تمام فتاوا در قاعده احسان که بحث کردیم و نوشتیم شما مراجعه بفرمایید به اونایی که نوشتن اینه.
اگر زن اینجا ابرا نکنه این مرد رو، فرض این مرد پول نداره به این زن بده، این زنم که تمکینش نکنه، من همسر گرفته زن تمکینش نمی کنه به ضرر دیگه داره.
خب بله اشکال نداره، این وقتی که پول نداره اونم امتناع میکنه، خب این شخص زوج مراجعه میکنه به حاکم میگه عقد کردم فعلا ندارم، توجه فرمودی؟ و ایشون امتناع میکنه. خب اولا که ما در اونجایی که در چنین جایی گفتیم که این حق امتناع نداره، قبلا بحثش گذشت میدونید که بله گفتیم اون در مورد موسره. خب ادعی گفتن، حالا فرق خود اونا که ادعی که گفتن، خب این حاکم زوج رجوع کنه به حاکم، حاکم حکم میکنه، حکم میکنه میگه ما بله اون آیه شریفه رو بخونید دیگه، من کار دو عسرتم فن نظرتون الى میسرتن، تو الان دائن هستی بهش مجال بده مولد بده، الان من حکم بکنم به اینکه شما حق امتناع ندارید و سلام حالا ختم میکند بر اساس همون آیه شریف قرآن منافات نداره. خب این از این جهت
بباشا این کسی اینجا عسر رو ندونه مثل شما قاعد نشه، چنین شخصی میتونه مجال قاعده احسان بدون اینجا؟ چرا تو میگی بالاخره صدق اضرار میکنن؟ اگر این ابراه نکنه یک ضرری
به زوجه. نه کلام این است که این از لوازم این احسان نیست، فقط اینه اون لم اصلیش که عرض کردن اینه که اصلا قاعده احسان در اینجا جاری نمیشه، چون این از لوازم احسان نیست، این که احسان متوقف بر اون نیست، بر این ضرر نیست، کلام اصلی فقط اینه. التفات فرمودی؟ بله این اصلش اینه، لم این که قاعده احسان اینجا جاری نمیشه اینه. التفات فرمودی؟ بله لازمه لاینفکش نیست که مقتضای این احسان نیست اصلا. این بله نه در اونجا چرا فرض این است که اگر بخواد احسان بکنه جان او رو حفظ بکنه یا مال او رو حفظ بکنه، متوقف بر این که هست این ضرره برای چی کار بکنه؟ وارد بکنه، از لوازم لاینفکشه.
اگر بتونه کسی دیگه حواله بده
اجازه بدی. نه دیگه کلام سر خود همین محسن هست، شخص محسن لعجل احسانش که این احسانش متوقف بر این ضرر اون محسن الهی بوده و لازمه این احسان این ضرر بوده، شارع اخبار میداد که من بر خاطر این احسان محسنی رو علیه هیچ حکم چی آقا نمی کنم. بله از کردیم خدمت شما این متوقف نیست. خب آقا اونی که گفتیم اون جلسه قائل رو ختم میکنه که همه این تحلیلاتی که استدلالاتی که برای علیه مشهور و به نفع این دو بزرگوار شده اجتهاد در مقابل نص نصوص است که صریحا دارد که اگر چنان که ابراه کرد ابراه منزله قبضه و نصوص زامن بشه. اون هفته خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، وارد مسئله بعد میشیم. التفات بفرمایید مسئله بعد اینه که بلا خلافن دخول و وعطی موجب استقرار تمام مهره. آیا این علاوه بر این که وعطی در فرج از قبول رو که متیقن از این وعطی هست داخل در معقد اجماع و نص هست، آیا وعطی در دوبارم از این قبیل هست؟ آیا به وسیلت دوبار هم استقرار مهر تمام میشه؟ تمام مهر مستقر میشه؟ اینجا مستفاد از کلمات اصحاب با نصوص دوتاست. خوب دقت کنید، از کلمات اصحاب استفاده میشد لا خلاف به این که فرق بین دوبار و قبول چی آقا نیست، اما نفس اینجور نیست. نفس دو طایفه، یه سری از نصوص دارد که به نفس علاج و دخول و ایغاب این سه عنوان مرد تماما مستقر میشد، حتی به التقا، التقا ختانه، معذرت میخوام از شما، این طایفه اول همین سه عنوانی که گفتم رو دارد، دخول، علاج، ایغاب. این اهمه این عنوان از این که قبول باشد یا چی باشه آقا دوبار باشد. اما طایفه دوم نصوصی هم که دلالت دارد که دخول فی الفرج باید باشد، دقت کنیم، یا باید ارتقاء کتانه هم باشد. خب ما اگر باشیم اون اصولی که خوندیم چی کار باید بکنیم؟ باید اولی رو به دومی چی کار بکنیم؟ تغییر بزنیم. اما لا خلاف هست که فرق بین این دو نیست، لذا اینجا دیگه از اصول باید در مقابل لا خلاف دست بکشیم. من حالا این نصوص رو خدمت شما بخونم که اتفاق بفرمایید. بعد در این نصوص ببینید، یکی موثقه یونس هست، بن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا یوجب المهر الا الوقاء. این رو من طایفه دوم خوندم، معذرت میخوام، طایفه اول اینی که آوردیم، چهار تا صحیحه رو ما ذکر کردیم در طایفه اول، اینه اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. ادخله، این عنوان ادخله، خب مستحضرید دیگه، هیچ فرق بین قبول و دوبار چی آقا نیست. این در صحیح ابن سنان بوده و همچنین دارد که در اون صحیح بعدی اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجل و وجب المهر اولجه. این علاج و ادخال در چهار صحیحی که اینجا آدرس دادیم هست، در بعضی از نصوص ایغاب هست، ما اونا رو نیاوردیم، فقط این چهار تا صحیحه رو اینجا ذکر کردیم که دلالتش تام می دیگه. این علاج و ایغاب، علاج و ادخال، فرق بین دخول بعد قبول و دوبار چی آقا نیست. اما طایفه سوم رو ملاحظه بفرمایید، دارد لا یوجب المهر الا البقاء فی الفرج. این یه منطوق داره دیگه، مفهوم منطوقش این است که غیر فرد ادخال و علاج غیر فرد و بقاء غیر فرد این موجب مهر نمیشه. مفهومش این است که بقاء در فرد موجب مهر چی آقا میشه. منطوقا و مفهوما دلالت دارد بر مطلوب، یعنی بر نفی استقرار تمام مهر به وقاع غیر فرد که دوبار باشد. لا یوجب در مستثنامه، خب چون در مفهوم باید در منطق اونیست که به محل نطق در اومده، ما گفتیم در بحث استثناء در اصول به اعتقاد ما این است که کلن مستثنا من از قبیل منطقه، چون حکمی که در به نطق شارع در اومده اون حکم همونیست که عقد مستثنا من متضمن هست، اونی که بعد الا متضمنه اون حکم رو شارع به نطق در نیاورده است، به مفهوم الا میفهمیم. فلذا همیشه مستثنا من در حکم منطوقه، چون نتقش شارع و به حکمهی، ولیکن عقد مستثنا از قبیل چی است آقا؟ مفهومشون از الله میفهمیم، به مفهوم میفهمیم. منطوق اصلا داله بر مطلوب ماست در اینجا، که وقایع در غیر فرض موجب مهر نیست، فقط مهره. خب حالا این رو اعتبار بفرمایید. در این صحیحه بعدی هم هست، دوتا صحیحه هست، هفت و حلبی. اذا التقى الختانان فقد وجب المهر. التقاء ختانان اصلا مگه دوبار ختنگاه مگر ختنگاه که گفته میشه هم قبول این بر هم قبول اون بر، پس این دارد نفی میکند ثبوت مهر رو از التقا و وقاع به غیر فرض و غیر ختان که دوبار باشد. پس مقتضای صناعت و قاعده چی است آقا؟ ما اون طایفه اول رو که به اطلاق ادخال و ایلاج دوبر و قبول به شامل میشد تقدیر میزنه به این طایفه دوم، اما به مقتضای قاعده اینجا نمیتونیم عمل بکنیم. اینجاست که اصولی باید معاقل اجماعات رو هم بدونه. بله، به قول بعضی از فقها میگفت که بعضی از فقها خیلی اصولی بودن، این رساله هایشون خیلیش خلاف در میومد. میگفت چرا؟ میگفت که به خاطر اینکه اینا بر معاقل اجماعات مسلط نبودن، بر اساس قاعده اصولی فتوا میدادن. توجه فرمودید؟ بله، این قضیه خیلی مهمه، باید توجه داشت. همه جا نمیشه طبق قاعده اصولی فتوا داد، باید اون معقد اجماع و اصحاب هم نگاه کرد.
اینجا طبق قاعده اصولی معقد اجماع قرینه خارجی برای اعتراض.
بله، به این قاعده اصولی اینجا ما نمیتونیم فتوا بدیم که بگیم که بعد تغییر بزنیم، چون به اصطلاح اجماع برخلاف اجماع هرگز موجب انصراف نخواهد شد، چون اجماع بعد از اصل امام معصوم منعقد شده. مایه انصراف و موجب انصراف رو همیشه دقت کنید، باید اینی که متکلم تکلم میکند اون موجب انصراف بشه. بارها در اصول عرض کردیم این رو اتفاق بکنید. بعد حرفای درست بزنید، رو قاعده بزنید، همین دقت کنید آقا، دقت کنید، وقت ضایع نکنید. اگر متکلمی صحبت میکند اون چرا که میخواهد موجب انصراف تکلم او شود، باید در این تکلم چی آقا؟ وجود داشته باشد. اجماعی که بعدن ایجاد میشد نمیتوند قرینه صارفه باشد، مگر اینکه ما احراز بکنیم که در زمان خود ائمه علیهم السلام ارتکاز متشرع این بود. اگر اثبات کردیم ارتکاز متشرع این بود بعد، اما اجماع نه، اجماع مخصوصه به خاطر یک روایتی موجب شد که این اجماع در بین قدما ایجاد شده. منشأ اجماع قدما ممکنه یک روایتی بوده، بله، ممکنه یک فعلی بوده اصلا از معصوم در یک برهی در یک جایی یک فعلی بوده، اما به حد ارتکاز باید باشد موجب انصراف همیشه. اگر میخواد یک خطاب عامی رو یا مطلقی رو منصرف بکند باید در ارتکاز همه مخاطبین باشد، به مجرد فعلی از معصوم یا به مجرد روایتی که میتونن منشأ اجماع قدما باشن اینا نمیتونن، چون اجماع عامه، ممکنه اون باشه، ممکنه اون، هرگز اثبات نمیکنن که این اجماع که بله ارتکاز سیره متشرع، ارتکاز متشرع عهد ائمه این بوده، نه، ولی اجماع حجته. چرا؟ نه، اجماع حجت. چرا؟ به خاطر اینکه ما قصد داریم که این اجماع بی دلیل چی آقا؟ نیست. بله، کاشف تعبدی است از رأی معصوم، از ارتکاز متشرع هرگز کاشف نیست. ملاک حجت اجماع این است که کاشف تعبدی باشد چی آقا؟ از رأی معصوم. این کشف تعبدی از رأی ممکن است بوم باشد یا اون باشد یا اون، همون سه احتمالی که خدمت شما الان گفتم. اتفاق بفرمایید. فلذا مقتضای قاعده این هست که از کب این خدمت شما، اما لا خلاف اینه. نکته بعدی این است که حالا خلوت چی؟ خلوت کردن در اینجا مشهور فقها ها بر این هست که مجرد خلوت کردن موجب استقرار تمامر نمیشن، ولی به غیر مشهور نسبت داده شده که نه، میشه. حتی اتفاق بفرمایید مثلا در این عبارت نهایت المرام رو که اینجا آوردیم، نه حدائق رو التفات بفرمایید، در حدائق دارد که بله لا خلاف بین الاصحاب فی ان الوطیه الموجب للغسل موجب لاستقرار ملک جمیع المهر المسمى فی العقد و انما الخلاف فی انه هل یقوم غیره من مقدمات الوطی کالخلوه و نحوها مما یأتی ذکره مقامه املا، که مقام اون وطی هم میشیند یا نه در استقرار تمام مهر. الاظهر الثانی الاشهر الاظهر، هم اشهر و اظهر ثانیه. ذهب جمع من المتقدمین الى ان الخلوه توجب المهر. ببین جمع المتقدمین نسبت داده، یک نفرم نه، که موجب مجرد خلوت موجب استقرار مهر میشد. توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول. بله البته لا يثبت شرعا یعنی ثبوت عدم دخول شرعا به چی آقا؟ به اماره، نه به مقتضای اصل. چون اگر به مقتضای اصل باشد این قید ذیل لغو میشد، که در جایی که گفتن که به خلوت، به مجرد خلوت تمام مرد مستقر میشد، که دلیلی بر در جایی که اثبات نشد عدم به اصطلاح دخول، که اگر عدم دخول اثبات بشد دیگه خلوت اونجا قدما گفتن ملاک نیست. در صورتی که عدم دخول برای مرء اثبات نشد یا برای کسی، در اونجا مجرد خلوت موجب استقرار تمام مهره. این عدم ثبوت دو صورت دارد، دقت کنید. یکی ممکنه به استناد اصل مقصود باشد، یکی نه، به استناد دلیل بینه اماره. باید مقصود این عدم ثبوت، مقصود عدم ثبوت به چی باشه؟ اماره باشه، و الا اصل باشه. این تفسیر چی میشه آقا؟ لغو میشه. اگه گفتی چرا لغو میشه؟ آفرین و احسنت. بله همیشه چون این اصل هست، بلکه دخول یک حادثه است، حدوثی است. اصل عدم به ما میگه این دخول تحقق پیدا چی آقا؟ نکرده. پس اگر اینجور باشد کلن این خلوت نگیری میتونه اماریت داشته باشد، موجب تمام مهر بشد. باید این لم لایثبت مقصود حیث لایثبت به دلیل غیر اصل باید مقصود باشد. این توجه داشته باشید. خب این رأیه. اما من نصوص چی آقا؟ نصوص سه طایفه. یه طایفه هنگی به مجرد خلوت مستقر میشه، یه طایفه هست که نه، مستقر نمیشه به خلوت. جمع بین این دو نصوص اینه که اون طایفه اولایی که میگد که به خلوت مستقر میشه، مقصود استقرار ظاهری باشد. ما لم یثبت عدم الدخول و لم یعلم عدم الدخول به علم او به دلیل کما حکم به متقدمین. هم باید بکنیم اون رو. چرا طایب اولا باید می هم بکنیم؟ با خاطر اینکه این دومی صریحه. از ازا سوال کردن که خلوت انجام شد آیا مستقر میشه تمام حضرت؟ نه، نصف مهر مستقر میشد. لا یوجب مهر الا البقا. توجه فرمودید؟ چون دومی صریحه در عدم استقراره، ولی اون ظاهره. چرا؟ چون اهم از این که حالا این خلوت در جایی باشد که علم به عدم دخول هم باشد یا علم به عدم دخول چی آقا؟ نباشد. خب اینجا باید هم بکنیم، هم درستی هم هست که بگیم اون مقصود اینه. حالا میخونیم خدمت شما میاریم. بله ببینید، بله عرض میکنم طایفه اولا رو من یک سری بخونم. در طایفه اولا که هست، یکی صحیحه حلبی است که دلالت کرده که به مجرد خلوت مستقر میشه. سألت و عن الرجل یطلق المرأته و قد مست کل شیء منها الا انه لم یجامعها علها عدتون قال ابتلا. بله این در بله ابتلا ابو جعفر بذلک فقال ابوه علی ابن حسین علیه السلام اذا اغلق بابن و ارفا سترن وجب المهر بر عده. همین که در و بسته و خلوت کرده، پرده پایین کشیده، این خلوت موجب مهر میشد. معتبره زراره اذا تزوج الرجل ثم خلابها خلابها فاغلق علیها بابا او ارقا سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول خلاؤه بها دخول. این روایت هم معتبره است. موسی بن بکر وارد شده اولی صحیح هست و این معتبره هست که وجه اعتبار شما از کردیم. موثقه اسحاق بن عمار سومی هست. ان علی علیه السلام انه کان یقول من اجاف من الرجل علی اهل اجافین خلوت کرد بابا بس باب رو او ارقا سترن فقط وجب علیه صدا. اینم یعنی تمام محسوبه. بله این طایفه هست. طایفه دوم در مقابل این هاست. این الان اطلاق داره منظور دخول. حالا چه علم به عدم دخول داشته باشد نداشته باشد این حکم کرده به این که خود نفس خلوت در حکم چی هست آقا؟ دخول و وجوب استقرار تمام مهره. اما روایت بعدی مثلا یکی رو بخونم نمونه که بعدیش بعدم باشد. ان رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و ارقا سترا و لمس و قبل ثم طلقها ایوجب علیه الصداق؟ قال لا یوجب الصداق الا البقاء. خلوت کرده قبل لمس فرمود که لا یوجب یعنی چی؟ این خلوت کافی نیست. لا یوجب این سریعه. حالا روایت بعدی رو بخونیم انشاءالله در جلسه بعد معلوم میشه تا آخر مسئله. والحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد الله
عليه وسلم يا اخي اخي بعد من اینکه تحویج کرده بعد اون سه تا دیگه اصلا تحویج نداره.
همه دفعه
فقط بشه درو بس کنیم. نه ممکنه که تحویج نباشه. طرز نظامی یعنی کسی اومده که